ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، روزتون بخیر باشه. من کیانا فرعی هستم و اینجا ساختمان پزشکان رادیو جوان. امیدوارم حالتون خوب باشه، صبح خوبی رو شروع کرده باشین و تا پایان روز شاد و سرحال باشین. یه سلام ویژه به همه اونایی که 5 صبح دارن صدای ما رو میشنون. اول صبحی خدا قوت. ساختمان پزشکان راجع به باورهای درست و غلط سلامتی صحبت میکنیم، به ویژه باورهایی که فکر میکنیم درسته اما خیلیاش بعدا میفهمیم اشتباه بوده. این ساختمان پزشکان میخواییم راجع به چاقی حرف بزنیم، همونهایی که اضافه وزن دارن، از 1-2 کیلو اضافه وزن تا 20-30 کیلو اضافه وزن. اگه جز اونایی هستین که اضافه وزن دارین، بهتون گفتن کبد چرب دارید، میتونید نوبت بگیرید چون میخواییم راجع به همین چاقی و مشکلاتش صحبت کنیم. اونایی که زانو درد دارن، گردن درد دارن، کمر درد دارن و بهشون گفتن شما چاقی شکمی دارین، بعد بریم وزنتون رو کم کنین، شکمتون باید چربیاشو از دست بده، اونا هم میتونن نوبت بگیرن. این ساختمان پزشکان راجع به چاقی و معضلات اون صحبت میکنیم. بیشتر میخواییم راجع به این صحبت کنیم. اگه بخواییم وزنمونو کم کنیم، اگه بخواییم چربی های اضافه رو از دست بدیم، بهتره چه رژیم غذایی رو داشته باشیم، چه مواد غذایی رو حذف کنیم، چه مواد غذایی رو بیشتر استفاده کنیم که هم وزنمون متعادل بشه، هم دچار مشکلات لاغری های افراطی و از دست دادن وزن غیر علمی نشیم. اگه راجع به رژیمای غذایی، رژیمای مختلفی که الان هست مثل کتو، فست، رژیمایی که میگن که باهاش میشه 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو وزن کم کنیم، آمپولای لاغری و خلاصه خوراکی ها سوال دارید، میتونید نوبت بگیرید. اگه میخواین نوبت بگیریم و پیامکی سوال و نوبت رو بگیرید 30,880. اگه میخواین تلفن بزنید 0-21-22-65-21-00. از همه بهتر و راحتتر فضای مجازی ما این شماره 0-910-88-88-162 در پیام رسان بله. میتونید همین شماره رو به اسم اصلا ساختمان پزشکان ذخیره کنید و از این طریق برامون سونو، به ویژه سونوی شکم و لگن، اگه بهتون گفتن کبد چرب دارین یا اینکه آزمایشتون، آزمایش خونتون، قند خون ناشتا، چربی یا تیروید، هر آزمایشی رو دادین برامون بفرستین. از همین الان خواهش کنم آزمایشا و سونو رو بفرستین که نوبت بشه که بتونیم سوال شما رو مطرح کنیم. در ساختمان پزشکان راجع به تکرار ادرار با دکتر محمد رضا سفری نژاد فوق تخصص جراحی کلی و مجاری ادراری اورولوژیست صحبت کردیم که برش‌های از اون رو بشنوید.
ببین تکرار ادرار اسمش روشه، بیش از اندازه از سرویس بهداشتی استفاده کردن.
بله.
خب ما معمولا در طی شبانه روز 2 تا 3 بار از سرویس بهداشتی استفاده میکنیم، ولی گاهن این موضوع به مقدار خیلی زیادی هست و سبب آزار و مداخله در زندگی و کار بیمار میشه. خود تکرار ادرار را ما به 2 دسته بزرگ تقسیم میکنیم: تکرار ادرار روزانه، یعنی بیمار فقط روزها، یعنی در طی صبح و عصر این تکرار ادرار داره، و تکرار ادراری که شامل شب تا صبح هم میشه، یعنی شب تا صبح بیمار 3 بار، 4 بار، 5 بار و گاهن بیشتر مجبور میشه که از خواب بیدار بشه و خب این خواب خوبی نداره، خوب نمیخوابه، صبح که بیدار میشه کسله، به کارش نمیتونه برسه. تکرار ادرار یک بیماری نسبتا شایعیه و بر حسب سن و جنس، چه سنی داره، چه جنسی داره، علل مختلف داره و برخلاف ظاهر خب آزاردهنده اون، به راحتی میشه این بیماری رو منیج یا درمان کرد و بیمار رو از دست اون رهایی بخش. اصلا کلیه ها برای اینه که مایعات زیاد مصرف شده رو دفع کنن.
بله.
یکی از موارد مشکل ساز در افرادی که نارسایی کلیه دارن اینه که آب تو بدن اینها جمع میشه، آب وارد ریه میشه، اطراف قلب میشه، وارد اندام تهدانه میشه، میبینی که پاهاشون به شدت ورم کرده و کلیه‌ها نمیتونن مایع اضافی رو دفع کنن. بنابراین اگر ما مایع اضافه بر اون نیازیمون مصرف بکنیم، کلیه‌ها اینو برای ما دفع میکنن و در زندگی روزانه مشکلی نخواهیم داشت. و این طبیعی است که ما باعثی که این مایعات زیاد استفاده شده رو دفع بکنیم.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله،
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید:
22-65-21-00. ضمناً شماره پیامکمون هم 30881.
بپرسید جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
و اما امروز در طبقه ششم مهمان مطب دکتر عبدالرضا نوروزی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، فلوشیپ بیماری های متابولیک از انگلستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. آقای دکتر عرض ادب، احوال شما چطوره؟ خوشحالم میبینمتون. خوبین؟
به نام خدا. منم خدمت سرکار عالی خانم دکتر فرهی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و سالم باشیم. الحمدلله خوب هستم.
خدا رو شکر. خب دکتر نوروزی، میخوایم راجع به یکی از دغدغه ها، ترند ها، چیزایی که امروز خیلی راجع بهش صحبت میشه باهاتون صحبت کنیم، چاقی و مزلاتون. خلاصه بخوایم بگیم چیا میخواییم راجبش بیشتر صحبت کنیم، یه سرتیتری به همون بگیم.
خب اصلا چرا چاقی مهمه؟ چرا من باید چاقی رو جدی بگیرم؟ در رابطه با درمانهای چاقی و همچنین یه کمی هم میخوام در رابطه با اون برنامه‌های غلط و حالا میشه گفتش عادت‌های غلطی که افراد ممکنه در درمان چاقی دنبال بکنن و ضرر بیشتری براشون داشته باشه صحبت کنم.
خیلی خب آقای دکتر، از طریق فضای مجازی پیام رسانه بله، بجز شرح حال و قد و وزن و سنشون و خانمی آقان، چه چیز دیگه مثلا آزمایش خوبه بفرستن؟
اگه آزمایش داشته باشن قطعاً، به خصوص آزمایش قند خون، چربی خون، آنزیمای کبدی، سونوگرافی کبد داشته باشن که عالیه بفرستن. به نظر من همینا کافیه. خیلی. و به اضافه که حتما وزن و قد و سن و جنسیتشون هم بفرستن.
پس وزن، قد، سنتون، خانم یا آقا هستین، اینو حتما بفرستین. سونو دارید، آزمایش هم دارید، اونم بفرستین از طریق این شماره 0910-88-8862 پیام رسانه بله، پیامک 3881، تلفن 021-2265-2103.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو به شماره 0910-88-88-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
خب دکتر نوروزی، چرا اصلا چاقی خوب نیست؟ قبلا ما اکثر نگاه کنیم، نه خیلی قبلا ها مثلا دهه 30 دهه 40 چاق بودن، همه مشکلی داشتن که حالا ما بخوایم راجع به چاقی و معضلات اون حرف بزنیم، چرا خوب نیست؟ اصلا مشکلاتش چیه؟
خب باید این رو در نظر داشته باشیم که ما الان چاقی رو یک بیماری در نظر میگیریم، یعنی اصلا اختلالات وزن به سمت افزایش وزن ما به عنوان یک بیماری و اون هم به اسم همون چاقی هست در نظر گرفته میشه. شاید تا حدود 20 سال پیش ما اصلا چاقی رو به عنوان یک بیماری در نظر نمی گرفتیم و به عنوان یکی از شرایط خاص خود فرد، حالا فردی ذره تجمع چربی مثلا در قسمت شکمش داره و ما این رو بیماری نمی دونستیم. البته خب چرا الان ما این رو بیماری می دونیم؟ برای اینکه افزایش وزن منجر به ایجاد یک سری از بیماری ها و مشکلات بدنی برای ما میشن. مثلا افزایش وزن ارتباط مستقیمی با افزایش قند خون و دیابت داره، باعث ایجاد کبد چرب میشه، باعث بالا رفتن اسید اوریک خون و بیماری های مثل نقرس میشه، باعث افزایش حالا ما بگیم فشار داخل جمجمه، مشکلات افزایش و تعدد های حملات سردرد برای فرد میشه، مشکلات فیزیکی حالا حرکتی برای فرد ایجاد میکنه. شما یکی از مواردی که ما مثل بیماری های آرتروز هایی که در زانو و دیسک کمر میبینیم، یکی از مهمترین دلایلش امروزه بحث چاقی است. و حتی امروزه ما مشکلاتی مثل برخی از انواع سرطان ها هم مشخص شده که با چاقی ارتباط مستقیمی دارن، مثل سرطان پروستات، مثل سرطان روده بزرگ، بله، مثل سرطان سینه، اینها ارتباط مستقیمی با چاقی دارن. بنابراین ما چاقی رو الان یک بیماری در نظر میگیریم. البته زمانهای قدیم، یعنی زمانهای قدیم منظورم تا حدود 30 سال پیش هستش، ما شیوع چاقی در جامعه ما و در دنیا خیلی کم بودش. ما الان میبینیم که در 30 سال گذشته در تمام دنیا و از جمله کشور ما سرعت رشد چاقی بسیار زیاد شده و این سرعت رشد فقط در بزرگسالان نیست، در بچه‌ها هم هستش. مثلا اگه شما از من به عنوان متخصص تغذیه الان بپرسین، مهمترین الان رده سنی که مشکل چاقی برای اینها ایجاد مشکل خواهد کرد کدومه، من میگم که بچه های ما هستن. تقریبا هر سال 6.5% به تعداد بچه های چاق ما افزوده میشه که این عدد بسیار زیادی هستش و تحقیقات نشون داده 80% حالا بچه های زیر 7 سال چاق، اینها 80%شون بچه‌های به حالا تا حدود 12-13 سال چاق خواهند شد، 80% نوجوان‌های چاق، اینها بزرگسالان چاق خواهند شد. پس بنابراین ما این افزایش تعداد افراد چاق رو داریم. و این هم اضافه بکنم در آخر که در حال حاضر شیوع چاقی در کشور ما به طور متوسط در کل جامعه بزرگسالان بالای 16 سال حدود 51%، یعنی نصف جمعیت ما دچار اختلال وزن هستن، یعنی درجاتی وزن اینها از اون چیزی که باید باشه بالاتر هست. بله. البته این افزایش وزن به این معنی نیست که همه این نیمه جمعیت بزرگسال ایران اینها عوارض چاقی مثل چربی و قند و اینجور چیزا رو دارن. شاید ما یک چیزی هلوش 60% این گروه دچار مشکلاتی مثل چاقی، افزایش قند خون یا کبد شرپ ناشی از چاقی هستن. ما الان وقتی آمار رو نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا همزمان با افزایش چاقی در جامعه ما کبد چرپ، قند، افزایش قند خون، دیابت، اینها هم به همون میزان افزایش بده کردن.
خب قراره راجع به چاقی صحبت کنیم و رژیم های لاغری گفتیم سن و قد و وزنتون رو بفرستیم، ولی نه اینطوری که مثلا گفتن مرد سن 41 وزن 100 قد 178. خب سوالتون چیه؟ مشکلتون چیه؟
خب رژیمتون چیه؟ کلیات من اصلا بگم که وضعیت وزنشون چطوریه، چقدر بعد وزن.
خب پس اینا میتونن بفرستن. خیلی خب پس سن و قد و وزن و اینکه خانمی آقا هستین رو برام بفرستین، آزمایش و سونو دارین بفرستین. ببیشه من خواهش می‌کنم کسانی که مرتب رژیمای لاغری گرفتن و شکست خوردن اونم میتونن نوبت بگیرن، هم از طریق پزشکان 88 هم 0910-88-88-162 پیام رسان بله 3881 پیامک و 021-2265-2100 که تلفنمونه و مهمان مطب دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستیم و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر نوروزی، ما بالاخره بعد از مدتی میریم روی ترازو و وزنه میبینیم که مثلا یه دفعه من 15 کیلو وزن اضافه کردم، بقیه بهم گفتن، گفتم نه من الان نفخ دارم، الان حالم خوب نیست، نه اصلا چاق نیستم، من توپرم، استخونام درشته، ولی اونجا ترازو به ما میگه که هیچ کدوم اینا نیست، چاق شده و 15 کیلو 20 کیلو بدون اینکه خودمون خیلی احساس کنیم ما اضافه وزن پیدا کردی. میگیم خب چیکار کنیم، امشب دیگه من شامو کنار میذارم، نون و برنجم دیگه برای من اصلا نیارید و من میخوام تا مثلا الان که داریم با هم صحبت میکنیم تا 3 ماه دیگه 20 کیلو رو کم کنم. این تصمیمیه که چقدر با شکست مواجه میشه؟
خب
بالای 90%.
این حالا دو تا نکته خیلی مهمی رو اشاره کردی. یکی این که شما، ما هیچ دوست صدیق و دوست راستگوتر از ترازو برای ما وجود نداره.
بله در حیطه وزن واقعا یعنی شما تا
من
تارو.
مثلا خانومم از من میپرسه که به نظر تو من الان مثلا توی این ایام عید اومدیم چاق شدم، من میگم اصلا حرف من مهم نیستش، اون دوست راستگو که از ترازو هستش اون به شما دقیقا میخواد بگه که چطوری است. البته این یکی از ویژگی های ما، خود منم همینطور هستم، یعنی واقعا خود منم شاید اصلا دوست نداشته باشم خیلی برم بالای رو ترازو که وزنمو ببینم، بنابراین یک رفتار طبیعی هستش که افراد مقاومت بکنن در رابطه با اینکه وزنشون زیاد شده. اما یک واقعیت اینه که همه ما انسان ها از سن 20 سالگی به بعد به خاطر تغییرات هورمونی و سنی که صورت میگیره به طور متوسط یه چیزی حدود 250 گرم وزن ما زیاد میشه هر سال.
هر سال.
چه طبیعیه، یعنی شما هر 10 سال 2 تا 2.5 کیلو وزن زیاد میشه. البته خانم ها در مواردی مثل بارداری خود بله. این هم یه مقدار اگه افزایش وزن دوباره حدود 2 تا 2.5 کیلو رو میتونن داشته باشن، اما افزایش وزن بیش از این دیگه بعد زنگ خطر رو برای ما به صدا در بیاره. یعنی خود ما همه حتی اگه وزنمون هم کاملا طبیعی هستش بعد مرتب، حالا اگه من، البته من توصیه‌ام اینه که الان ترازو یکی از ابزار ترازوی وزن انسانی یکی از ابزارهایی باشه که واقعا باید توی خونه ما داشته باشیم، هر ماهی یک بار، هر 3 هفته یک بار حتما وزنتون رو اندازه بگیرید و ببینید که چطوریه.
درست.
اما این که حالا ما این وزنمون زیاد شده که چه کارش بخوایم بکنیم، بر اساس شواهد علمی و تحقیقاتی که انجام شده ما با پرهیز غذایی میتونیم تا حدود 5% وزنمون رو کم بکنیم.
اصلا چیزی نیست.
یعنی یک نفر که مثلا الان 70 کیلوه تا حدود 3.5 کیلو رو میتونه با پرهیز غذایی و افزایش فعالیت بدنی خودش کم بکنه. اما کاهش وزن بیشتر از 5% وزن بدن نیاز به یک برنامه تخصصی پزشکی داره. یعنی کسی بخواد بیشتر از 5% وزن بدنش رو خودش کم بکنه، حالا این میخواد پرهیز باشه، حذف شام باشه، نمیدونم فقط ورزش بخواد بکنه، واقعا این در نهایت منجر به آسیب بیشتری به بدنش میشه. انگار که شما رفتین سرخود مثلا یه عفونتی داشته بدنتون، سرخود رفتین یه آنتی بیوتیک رو همینطوری برداشتین، نه دوزش مشخصه نه نوعش مشخصه، همینطوری دارید استفاده میکنید. بنابراین واقعا من توصیه‌ام اینه که تا 5% رو اشکال نداره، خودتون میتونید وزن رو کم بکنید، اما واقعا بیش از 5% باشه دیگه به اینور و اونور نزنید. دومین مورد اینه که دنبال راه حل معجزه و دنبال راه حل میانبر نباشید. کسانی که دنبال معجزه هستن که من چی بخورم لاغر بشم، یا چه چیزی کرمی رو بزنم به شکمم که سایز شکمم کوچیک بشه، یا من فلان برنامه غذایی فستینگ نمیدونم چند ساعته رو دارم انجام میدم، به اینجور برنامه ها افراد دنبال یک معجزه، دنبال یک میانبر هستن و این میانبر هیچ موقع راه رو شما رو به اون مقصدتون که کاهش وزن نمیرسونه. و چنین معجزه‌ای هم وجود نداره که شما با یک ماده غذایی، با یک دونه نمیدونم سرکه سیب، با یک نمیدونم گارسینیا، با نمیدونم اسپیرولینا، با اینجور چیزا شما لاغر بشه. اصلا چنین چیزی وجود نداره. البته این دید میتونه باشه که بالاخره با اون شرکتی که داره این رو تولید میکنه، دو نفر آدم اونجا کار میکنن، بگین حالا من اینو میخرم که
کمکی بشه، کمکی به اون بشه، فقط در حد انگیزه بوده.
اما اینکه شما فکر بکنید با اینها نه با اینها وزن کم نمیشه، ببین برنامه کاهش وزن یک برنامه هستی که رژیم غذایی اون ستون اصلیشه. خیلی ساده، ما باید ورودی غذامون کمتر از مصرف بدن ما برای اون غذا باشه، این باید یک عدد منفی بین اینا ایجاد بشه و این بالانس منفی یا تعادل منفی که ایجاد شد، بدن ما برای اینکه نیازهای خودش رو تامین کنه شروع میکنه به استفاده از این چربی ها که در حقیقت چربی چیه؟ ذخیره غذایی بدن ماست. برای چی زمانه قدیم مثلا میگفتن که نمیدونم شکمش بزرگ شده، حاجی بازاری شده، نمیدونم وضعش خوبه؟ برای اینکه افراد ثروتمند غذای بیشتری رو میتونستن بخورن و این غذای بیشتر میرفت خودش رو به صورت چربی ذخیره نشون میداد. اما الان ما دیگه چنین چیزی رو واقعا نداریم. فراهم بودن غذا برای همه مردم خیلی راحت تر شده. پس بنابراین ما رژیم غذایی که ورودی غذای ما کمتر از میزان نیاز بدن ما باشه، این ستون اصلیه. حالا ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم از یک سری راهکارهای دیگه هم استفاده میکنیم. مثلا داروی ضد اشتها به فرد میدیم.
درسته.
یعنی دارو، حالا این ممکنه آمپول باشه، قرص باشه، بستگی به شرایط فرد، یک داروی میدم که اشتهای فرد کم بشه که بتونه اون رژیم غذایی رو که ما بهش دادیم که این رژیم غذایی ورودیش یعنی کالریش کمتر باشه، اما در عین حال نیازهای اساسی مثل پروتئین ها، حداقل مواد کربوهیدراتی یا نشاسته ای، حداقل مواد ویتامین، ما 28 ویتامین و ریزمغذی داریم که بعد در درمان چاقی بعد در نظر داشته باشیم که تو رژیم اینها به اندازه کافی تامین بشه، از این دارو استفاده میکنیم. ما باید حتما فعالیت بدنی داشته باشیم. خب فعالیت بدنی برای این کسی که متابولیسم سوخت و ساز فرد رو بالا ببریم، فعالیت بدنی برای این نیستش که ورزش برای این نیستش که فقط چربی رو توی قسمت بیشتر کم کنیم، بلکه برای این است که اون متابولیسم سوخت و ساز رو بالا ببریم و به اصطلاح چربی سوزی رو بخوایم تشدید بکنیم. و حالا یک سری رفتارهای دیگه مثل سلامت خواب، خواب کافی داشتن و مسائل دیگر رو هم ما در نظر میگیریم. پس بنابراین ما یک رژیم غذایی داریم که پایه اصلی و ستون اصلی است و همراه با این ما یک سری از موارد دیگه هم داریم استفاده میکنیم که این موارد کمک کننده میتونن بسیار مؤثر باشن. شما داروهای ضد اشتها بسیار مؤثر هستن، اما این دارو باید با تجویز باید باشه، این دارو باید با نوع رژیمی که ما به فرد میدیم، عادتهای روانی غذا خوردنی که برای فرد هست، بعد اینها رو باید ما در نظر داشته باشیم. یک نفر ممکنه پرخوری عصبی داشته باشه، ما نوع دارویی که به این میدیم متفاوته. یک نفر ممکنه پرخوری های شبانه داشته باشه، یک نفر ممکنه ریزخوری داشته باشه. اینها قطعا داروهایی که ما به این فرد میدیم اینها متفاوت خواهد بود، دوز داروها متفاوت خواهد بود، اما ما این رو به صورت یک برنامه کلی پیش میبریم. اما این که فرد میگه من شامم رو کنار میذارم، اتفاقا حذف وعده های اصلی مثل شام یا صبحانه یا نهار در مجموع منجر به یک کاهش وزن موقت میشه، اما بعد از یه مدتی دوباره این وزن برمیگرده. بنابراین این یک راهکار دائمی نیستش که من بیام یک از وعده های غذایی رو کم بکنم. میتونه تا حد 1 کیلو 2 کیلو وزن رو کم بکنه، اما باز هم معمولا حتی این 1 کیلو 2 کیلو هم برمیگرده.
دقیقاً.
بنابراین ما اگه میخواییم واقعا یه کاری بکنیم، یه زحمتی رو داریم کشیم، چون واقعا کاهش وزن کار سختیه،
خیلی سخته. آره
اینکه
واقعا
غذا خوردن بزرگترین لذت انسانه، یعنی این فقط برای بعضی وقتا مثلا من میبینم مثلا جوونا میگن ما مثلا الان چی لذتی هست دیگه، ما فقط اینجا مثلا تو تهران فقط میتونیم بریم غذا بخوریم. اتفاقا در جوامع پیشرفته بزرگترین لذت انسان غذا خوردن هست. شما بله. تعداد رفاه و حالا به هر حال بهبود شرایط اجتماعی رو با یکی از مواردش که تعداد رستوران ها و اینجور چیزا فسفودی ها و اینجور چیزا ما میسنجیم. بنابراین خب شما از یک طرف این یک برای انسان یک سرگرمی بسیار بزرگی هستش. بله. همه انسان ها ذات ما اینطور هستش، اما از طرف دیگه شما میخواهید این رو جلوش رو بگیریم
باید بین این
بنابراین کار سختیه.
ولی
و شما
میبینید
تمام غذاهایی که چاق کننده هستن لذت بیشتری داره. شما چربی
بله.
شما چربی بسیار چاق کننده است، اما چرا ما غذاهای پرچرب دوست داریم؟ چرا ما شیرنی رو دوست داریم؟ شیرنی خامه ای رو دوست داریم؟ چرا ما غذاهای نمیدونم برنج و نمیدونم با
تعدیق سیب زمینی
دوست داریم؟ شما برای چی مثلا اون سیب زمینی چه چیز باعث خوشمزه شده؟ یکی از مهمترین مواردش روغن هم اضافه شده، نون بهش روغن هم اضافه شده و مسائل دیگه هم به اضافه شده، اون حالت برشتگی صدایی که ناشی از خوردن اون برای مغز ما ایجاد میشه و این باعث افزایش لذت ما از اون خوردن اون میشه. و متاسفانه میشه گفت تمام غذاهایی که خوشمزه هستن همه این غذاها یا روغن زیاد دارن یا شکر زیاد.
خب دکتر نوروزی، شما تا نسکافتون رو میل کنید، من آسانسور رو زدم میرم طبقه پنجم که گفتیم معمولا مامانه یه اضافه وزن دارن، بعد اونو میتونن کاملا کنترل کنن و بعدم بلافاصله برمیگردیم طبقه ششم و نوبت ها رو میدیم.
یه طبقه خاص دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
بارداری دومم ماه هشتم.
سعی خان مبارکت باشه. بارداری اوله تو چند سالگی؟
توی 31 سالگی.
دومی؟
43.
خب فاصله سنی بچه ها زیاده.
بله.
دختری پسر اولی؟
اولی پسر و اینم پسر.
چی شد که یه دومی هم گفتین که بیارم؟
دوست داشتم بیارم ولی خب پشت سرم هی سخت میکردم، این دیگه خدا خواست.
آه چند تا سخت این وسط بود؟
آره 4 تا سخت داشتم دیگه خدا خواست.
قلب تشکیل نمیشد؟
قلبم داشتن، مثلا یکی دو تاشم قلب داشتن ولی استقلبی میکردم دیگه، خودشون سخت میشد.
خدا رو شکری مونده.
آره خدا رو شکری.
اسم پسره؟
اولیه محمد تاها.
دومیه؟
امیرعلی.
دوران بارداری چطور گذشت؟
خیلی سخت بود ولی بازم شیرین بود دیگه.
این با اولی فرق میکرد؟
آره خیلی سختی کشیدم، همون آمپولا همون استراحت مطلقه خیلی سخت بود.
بابت سختایی که انجام شد. آره. این تحت نظر.
آره
ایشالله که به سلامت هم دنیا بیاد. زمانی متوجه بارداری شدی؟ خودت که خوشحال شدی؟
آره شوهرم خیلی خوشحال شد.
پسره؟
پسرم یه سر غصه خورد.
چرا؟
حسادت میکرد دیگه، الان خیلی راه اومده، اولا حسادت میکرد دیگه.
الان قول داده دیگه بر بزرگ شدنش کمک باشه؟ آره. یا نه دیگه در این حد
نه، میگه مامان کمکت میکنه.
کمک میکنه.
آره.
مهمترین تفاوتی که بارداری اول با دوم داشت برای چی بود؟
خب اولیه خب آسون بود، دومیه هم سنم بالاست، شرایطم سخته، بچه فاصله هم زیاد میشه بعد دیگه.
باش صحبت میکنی؟
آره خیلی خیلی خوشحالیم دیگه.
انشاءالله که با تولدش بیشتر خوشحالتون کنه، خانوادتون هم دیگه 4 نفره میشه. از همینجا ما میگیم مبارک پیشا بید.
خیلی ممنون، تشکر، مرسی.
خب خب برگشتم طبقه ششم. دکتر نوروزی، قبل از اینکه نوبت‌ها رو بدیم، کلی هم نوبت گرفتن از قبل، مامانا وزنشون میره بالا بعد از زایمان، میگن به این راحتی ما دیگه اون وزن قبل زایمانمون رو، قبل بارداریمون رو پیدا نکردیم، چی کار کنم برای اینکه دقیقاً برگردم به همون وزن؟ میشه اصلا؟
خب برای یک مادری که وزن در زمانی که باردار شده وزنش طبیعی بوده، یعنی اضافه وزن زیاد یا شاقی نداشته